خارج اصول فقه، جلسه 85، دوشنبه 9/1401.
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. قبل از اینکه بحث جدید امروز را شروع کنیم، اگر برگه دیروز را دارید، برگه 90، برگه 90 اون پاورقی هست، یه دونه پاورقی داره صفحه 90. کما ان ترتب به نسبت الال آثار الوضعیت شرعی ایزن مسلمون که ترتب المعلول علا علته. خب متوجه هستید که این عبارت میخواد بگه احکام وضعیه شرعیه مترتب میشه بر کار بچه. مثالش هم که دیروز براتون زدیم مثل زمان که بچه زامنه. خب این باید بگید بعض الاثار، یک کلمه بعض اضافه کنید، چون برخی از آثار دیگه مثل صحت معامله، صحت هبه، و بعضی ها قبول ندارن دیگه، میگن اونم شرطش بلوغه. پس کلمه بعض رو اینجا اضافه کنید که عبارت سالم از اشکال میمونه. همین یک کلمه. خب اگر دوستانی هم دارید حالا بعدن میان یه وقت هم بحثید، تذکر بدید اونا هم ذهنیتشون درست کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. آخر سال تقریبا درس ها داره به تعطیلی میره، خیلی تناسب با این مسئله‌ای که داریم نداره. نمیخوام بگم مسئله سختیه ها، مسئله مهمیه، ولی به هر حال حالا هر چه برسیم انجام میدیم. ببینید، یکی از مسائلی که خوب دقت کنید ها، جنسش مسئله اصولی نیست که در طریق استنباط احکام قرار بگیره، بیشتر جنسش کلامیه، به خدا و فعل خدا مربوطه، کلام دیگه. ولی در فقه تو گفتگوها خیلی به کار میاد و جایی هم بحث نشده توسط علما در سطح مثلا درس خارج. من به ذهنم رسید که این مسئله مهم رو بیاریم به عنوان مقدمه اصول فقه. ما که تو مقدماتیم، تا حالا هم از اول سال اگر همراه ما اومده باشید، تا حالا ما 6 تا مسئله گفتیم که این آخرش دیروز تمام شد، اینم هفتمه. ما که از مقدمات اصول فقه بحث میکنیم، این مسئله رو با شما یه چند روزی بحث کنیم. البته بعدم آدرس بدم که کجا نگاه کنید که به اصطلاح تکمیل مطالعات بشه. من چی بگم برای شما؟ این مسئله هم جهانیه، یعنی مخصوص مثلا حوزه علمیه نیست، شیعی نیست، بحث جهانیه. و عدم توجه به این مسئله گاهی ابهاماتی رو درست میکنه. مثلا شما نگاه کنید از مردم خیلی هاشون بپرسید مجتهد چه کار میکنه، فکر میکنن مجتهد قانونگذاری میکنه، ولذا مثلا دیده باشید گاهی هم اعتراض میکنن چرا مراجع اختلاف دارن. برای یه چیزی توافق کنن همونو متنش کنن بدن بیرون، چرا دعوا میکنن با هم؟ این ریشش تو این مسئله هفتمه. یعنی گاهی وقتا انتظاراتی که هست چون این مسئله درست بیان نمیشه اون ذهنیت به وجود میاد. حالا این یکی از آثارش بود، همین بحثی که گاهی رنگ سیاسی پیدا میکنه تو کشور ما اجتماعی، میگن مثلا سکولاریسم غیر سکولاریسم، یا اومانیسم یعنی اصالت اراده انسان مقابل اصالت اراده الهی، که من گاهی تعبیر کردم توحید در تقنین، توحید در تشریع. در واقع توحید در تقنین آقایان، توحید در تشریع مقابل اومانیزمه. اون میگه اصالت اراده انسان، اون میگه نه ارادت الله. به هر صورت هرچه در وسط این مسئله بگیم جا داره. اسمشو گذاشتیم چی؟ یه اسمی باید انتخاب کنیم، مصدر الجهل او مصادره. عرض کردم به عنوان مقدمه اصول فقه ما قرارش میدیم، انشاءالله تو درس ها هم تا آخر ازش استفاده میکنیم. مراد از مصدر جهل یعنی کسی یا نهادی که حق قانونگذاری داره. یه بار دیگه بگم، شخصون او نهادون، حالا عرب میگه ظاهرتون، شخصون او ظاهرتون، چون ممکنه مثلا این قانونگذاری رو به یک نهاد واگذار کنی. درسته اشخاص قانونگذاری میکنن ولی قانون به نهاد، مثلا میگم مجلس شورای اسلامی قانونگذاری میکنه، خب اینجا نهاد دیگه. ولی اگر گفتن حاکم شهر حکم میده، این دومی شخص، اولی نهاده. میگن رأی شورای نگهبان اینه، در واقع این نهاد رو میشناسن، بذار افراد برن بیان برن بیان، رأی مال این نهاده. ولو نهاد رو خب البته افراد میچرخونن. اینه که اگر تو برگه من نوشتم، بله نوشتم ما لهو او من لهو، عبارت برگه رو اگه دارید، ما لهو مال نهاده، ما برای غیر عاقل دیگه، من لهو برای شخصه. پس آقایان این چند روز، حالا مثلا میگیم این سه چهار روز، این دو سه روز، وقتی میگیم مصدر جهل یعنی چه کسی حق قانون گذاری داره، چه کسی حق الزام داره؟ شهریار به قول قدیمی ها، پادشاه، عرف، مثلا منتخب مردم، عقلا، اعضای مجلس، یا خدا، خدای متعال، یا مثلا خدا و پیغمبر، خدا و امام. اینا چیزیست که باید رسیدگی بکنیم. مراد از مصدر جهل پس معلوم شد. من به شما عرض بکنم آقایون، چون این بحث مفصل در کتاب فقه و عرف، حالا اگر موسوعه عربی هست که معمولا در اختیار شما ها نیست موسوعه، ولی خود کتاب فقه و عرف، اونجایی که میگیم عرف به عنوان منبع، همون کارهای اول، نگید که ما قبول نداریم، شما قبول دارید ندارید، خیلی ها دنیا قبول داره. عرف به عنوان منبع، اونجا من بحث کردم، هم مفصل تر از اینجا حضرات، هم به هر حال زبان فارسیه. من جای شما باشم، حالا تو این تعطیلی چند روز که داریم، آخر هفته، دو روز هم هفته آتی انشاءالله، این موضوع دنبال میکنم. یه چیز لازمی است، کارش داریم، برخی شبهات رو میخوام جواب بدیم. خیلی دوستان این مسئله رو شما حساس میدونید. یه موقع من داشتم تلویزیون گوش میکردم، یه خانمی بود ظاهرا از همین مجامع علمی و حوزه بود، داشت میگفت که علمای ما، فقها باید یه فکری برای ارث زنها بکنن. خب منم با حالا شوخی جدی گفتم غلط میفرمایند، البته فکر اشکال نداره، اون فکری که اون میگه، اون میگه که مثلا بعد آخر کار در بیا لذکر مثل و حزل اونس، اون که در نمیاد، اون میگه که فکری بکنن لذکر و مثل و حزل اونسا، یا لل اونسا مثل و حزل ذکر، میخواد این ازش در بیاد. ببینید حالا بالاخره یه خانمیست، حالا آوردنش رسانه هم که گاهی بعضا در و پیکر که نداره، افراد میان یا نمیشناسن، اونام نمیتونه حالا تخته کنیم، بالاخره انسان باید منصف باشه. این پشت قضیه است، یعنی توجیه نیست. دوره ششم مجلس بود، حالا سن شماها شاید اقتضا میکنه بودید، ولی حالا سنتون شاید کم بوده. نمایندگان مجلس دوره ششم که حالا به اصطلاح امروزی ها عمدتاً هم اصلاح طلبان و نیروهای اینجوری بودن، اینا یه نامه ای نوشتن به اون زمان مرحوم آقای منتظری که بالاخره شما یه فکر برای دیه اهل کتاب بکنید. خب یه فکری بکنید، نه یعنی بگید دیه اینا نمیدونم چند درهم و همون دیه محدودی که گفتن اینا، و مثلا کشور رو سرفراز کنید، یه همچون عبارتی، فقه رو سرفراز کنید، کشور رو سرفراز کنید. یه نامه این مجلسی ها به مرحوم آقای منتظری نوشتن، البته ایشون هم سرفراز نکرد، حالا متاسفانه خوشبختانه اونی که اونا میخواستن ایشون فتوا نداد. البته بسته نیست راه، یعنی اون بحث دیه اهل ذمه، اهل کتاب، یا با یه نگاه‌هایی مثلا بگیم دیگه مثلا یک شهروند در یک کشور، به هر حال رو انضباط فقهی هم یه راه‌هایی داره، یک فسحه‌هایی داره برای باز کردن، ولی اینو بذارید کنار. خب این توجیه نیستن اینا، یعنی نمایندگان فکر میکنن مثلا فقهای ما مثلا دست خودشونه، یعنی مستر الجعلن، اینجوری بگم بهتون، مستر الجعلن. یه کمی میرید بالاتر، بحث ائمه مطرح میشه و ولایت تشریعی ائمه. این روزها صحبت از مرحوم آقای صافی زیاده، ایشون یه کتابی داره ولایت تشریعی و ولایت تکوینی، کتاب خوبیست. من شاید دو سه دهه قبل مطالعه کردم مسئله، چون دغدغه داشتم مثلا آیا ائمه مستر الجعل هستن یا نیستن، یا به اذن الله البته هستن نیستن، مثل پیامبر که ایشون مستر الجعله، آیا ائمه هستن نیستن. خلاصه هر جای این مسئله دست بذارید، ثمره و دلنشینی و بحث قشنگیه. عمدتاً هم بحث کلامیه، گفتم بهتون اینا معمولا جاش تو کلامه، ولی چون ما در فقه هم کارش داریم تو مقدمات میاریم. مقدمات یک دانش هر مسئله میخواد بیارید مناسبت داره، یعنی اگر دیدید مثلا این مسئله، ولو مسئله نحوی باشه، یک کسی بدونه این مسئله مهمه تو استنباط اثر داره یا اطراف استنباط، اینو تو مقدمات بیاره اشکال نداره، البته باید خب مسئله مهم هم باشه. ببینید من در اون کتاب فقه و عرف که بعدن هم عربی شد، گفتم که ان الآیات القرآنیه و روایات المعصومین علیهم السلام و آراء علماء دین. دیگه چی بگیم؟ آیات، روایات و نظر علما. معمولا اگر آشنا باشید با اصطلاح ما، من میگم نصوص و متون. نصوص رو منظور همون نصوص دینی فرض میکنم، آیات و روایات. متون کلمات علما، کتابها، نوشتهها، یا حتی شفاهی، مثلا جاهایی که شفاهی صحبت شده. آقا همه متفقند، متحدند که حق تشریع و قانونگذاری، به تعبیر امروزمون مصدر الجعل و الاعتبار، هو الله تبارک و تعالی، هیچ کس دیگه نیست، هیچ کس دیگه نیست. اگر قرآن رو بخواید، آیاتی که مکررن داره ان الحکم الا لله، یا داره ما کان لهم ال... چیه اون آیه خیره؟ اذا قضى الله و رسوله امرا، ما کان لهم الخیره. اذا قضى الله و رسوله امرا دارن بعدشه، ما کان لهم الخیره و الاختیار، اختیار ندارن. روایات، روایات آقایان، هر جا میخواد بگه غیر خدا حق قانونگذاری داره، شما اینو قبول میکنیم به اذن الله، اشکال نداره، غیر خدا منافات با توحید هم نداره. اما میدونی چی تعبیر میکنه؟ تعبیر میکنه تفویض من الله. ببینید یه کافی رو باب و تفویض، و تفویض اگر کسی خودش حق استقلالی داشته باشه که نمیگن تفویض، میگن تفویض واگذار، نمیگن که. پس این باید مال کس دیگه باشه، دیگری آریه بگیره بهش بدن، میشه تفویض. یا مثلا تو بعضی از تعابیر هست وجب من قبله، وجب ای ثبته، یا داره حجت الله. اصلا خود حجت الله یعنی فرد یا نهادی که نمایندگی از خدا میکنه. یعنی میخوام بگم اگر یه جا هم صحبت از واگذاری تشریع و اعتبار به غیر خدا شده، گفتم بهتون در پیغمبر اینجوریه، ما وقتی شارع میگیم هم میتونیم ارادمون خدا باشه هم پیامبر. حالا ائمه محل بحثه که ولایت تشریعی دارن یا ندارن. این من الله، پس این منافات نداره که بگیم الآیات القرآنیه و روایات المعصومین و آراء علماء دین دال بر انحصاره. تو ساختار توحید هم آقایون اسمشو میذارن توحید در تقنین، توحید در تشریع. نمیدونم این کتاب کلامی که نوشتن آقایون اقسام توحید رو بحث کردن، اینو میدونم خیلی ها اقسام توحید رو بحث کردن، یا کتابی که طلبه حالا میخونه این قسم توحید هست یا نه، توحید افعالی، توحید ذات، توحید در عبادت، اینا رو میدونم هست، اینم آوردن یا نیاوردن باید اضافه بشه. البته کلمه تشریع من نمیتونم این عادتم رو ترک کنم، کلمه تشریع و تقنین عربی نیست. همونی که ما میخوایم بگیم تشریع یعنی قانونگذاری، باید بگیم شرع، شرعه یعنی قانون گذاشت، شاره یعنی قانونگذار، مصدرش باید بیاریم. ولی چه کنم که اگه من بگم مثلا حق و شرع، نه شما که فارسی هستید میفهمید، نه عربا میفهمم، اونام استعمال عادت کردن همون تقنین و تشریع بگن. حتی دوستانم که کتاب ما رو عربی کردن، من فقه و عقل خودم عربی کردم، ولی فقه و عرف یکی از اساتید سوریه و فقه و مصلحت یکی از اساتید عراق دیدم، همشون هی میگن تقنین تشریع، همون من گفتم قانون گذاری، اونا عربیش کردن، اینجور در اومده. ولی حالا لازم منم با همون حفظ غلط استعمال میکنم، ولی ممکنه کس بگه چرا میگی غلط؟ خب وقتی رائج شد دیگه غلط نیست که. خب یه کلمه وقتی رائج شد دیگه همون باید همون رواجش درسته دیگه، همون رواج درسته. بگذرم آقا، حالا دیگه نه، باید استعمال بشه، بشینیم تو کلاس درست کنیم که باید استعمال بشه، یعنی باب تفعیلش باشه به همین معنام باشه، حالا بگیم میشه، خب میشه، باید ببینیم وجود داره یا نداره. خب ببینید، یه نتیجه گرفتیم، اصلا بحث میتونیم بگیم تمام شده است، نکاتی داره که حالا ادامه میدیم. یه جمله یادتون میاد سالهای گذشته، حتی همین امسال قبل از رمضان به شکل غیر حضوری، هی ما میگوتیم اصل عدم ولایت، یادتون میاد؟ نمیدونم اولین بار کجا خوندید، ولی مسلم تو مکاسب خوندید اصل عدم ولایت، اونجا که میخواد ولایت اب و جد و ولایت فقیر رو تو مکاسب مطرح کنه، میگه اصل عدم ولایته. جالبم هست که جن و انس و ملک هم قبول دارن، یعنی کسی نیومده بگه من قبول ندارم. این اصل عدم ولایت تهش همینه، یعنی هیچ کس برای هیچ کس ولایت نداره. و الان من خواهم گفت براتون، عقل ما میگه کسی میتونه قانون گذاری کنه که ولایت داشته باشه. باز در ادامه قدری هم تکرار یادمه، نیدونم به چه مناسبت یه بار دیگه هم میگفتیم بعضی از علمای ما حاضر نیستن به مجلس، حالا چه مجلس زمان شاه باشه، چه دوران مشروطه باشه، چه الان باشه، بگن مجلس قوه مقننه، میگن مجلس برنامه ریز. این پشتش همین بحث امروز ما هستا، چرا مثلا یه فقیه حاضر نیست بگه قوه مقننه؟ در دوران مشروطه، حالا النهضت الدستوریه میگن عرب ها، تو برگم هست، در نهضت مشروطه میدونید یه دعوا سر همین بود. اینا اصلا چون مجلس رو محل قانون گذاری میدونستن و اینو با توحید در تشریع منافی میدیدن، مخالفت میکردن. بعضی هم که نه، میگفتن آقا مجلس مگر میخواد راجب ارث زن و تعداد زوجات و نمیدونم طهارت چی و چی بحث کنه، مجلس میخواد راجب گمرک و مالیات و سربازگیری و مرز و خیابون کشی و مثلا ارتباط با فلان کشور و سفارت خانه ها و اینا باشه. حالا اونا اینجور شسته رفته نمیگفتن، ما اینجور شسته رفتش میکنیم، میگفتن اینا امور اجراییه، اینا برنامه ریزیه. و برنامه ریزی اگر باشه که اشکال نداره، ربطی از محل بحث ما هم خارجه، چون ما بحثمون قانون گذاریست نه برنامه ریزی، که من باید اینو توضیح بدم در یکی دو روز آینده که فرق اینا دقیقا چیه. خلاصه بهتون بگم دوستان، این قضیه از دوران مشروطه، البته اگر منو معطلم کنید میگم از زمان فضل ابن شازان و اینها، تو خود چیز هست، به خود عرف هست، همینطور محل بحث بوده تا الان هست. خب بعضی از آقایان هم دیر اومدن، موقفمون رو مشخص کنیم. پس معلوم شد قرآن، روایات، کلام علما، که عالمونو بگید اجماع. اما جایی یه چیز هنوز خالیه، چی؟ عقل. راجع به عقلم من چند دقیقه صحبت کنم و این بحث رو خاتمش بدیم. راجع به عقل، عقل ببینید میگه که حق تشریع به قول امروزمون مصدر الجهل بودن، که یک کسی مصدر الجهل باشه، حق قانونگذاری داشته باشه و دیگران وظیفه متابعت داشته باشن. این هم حواستون باشه، نمیگیم حق قانونگذاری بکنه ولی دیگران عمل کردن کردن نکردن نکردن، نه. وقتی میگیم جهل یعنی او اعتبار کند و دیگران انجام بدن. حق جهل مال اوست و تکلیف اطاعت مال ماست. ببینید عقل میگه که حق تشریع و طاعت مال کسی است که ولایت داره. ان حق تشریع و طاعه انما یکون لمن له الولایه. حق تشریع و کی؟ کسی که ولایت داره. ولا ولایت به ذات لغیر الله تعالی. خب اگر اینطور شد نتیجه میگیریم پس حق طاعت و حق قانون گذاری مال خداست، فقط به همین واسطه. کسی که ولایت داره و غیر خدا به ذات ولایت نداره، پس حق تشریع هم نداره. ولو پیامبر عظیم و شأن باشه، ولو امام عصر باشه، حق قانون گذاری نداره. حالا باز اینجا من دارم نگاه میکنم برگرو یه چیزم کم گذاشتم تو عبارت، که خب چرا فقط خدا ولایت داره؟ اینو مسلم گرفتیم تو برگه. اینم بد نیست بدانید که ولایت، ببینید، از آن کسی است که وجود انسان مرهون اوست. کسی که وجود یک موجودی به اون مربوطه، خب حق ولایت داره دیگه. چرا میگن العب و ما فی یدهی کلون لمولا یا ولایت داره؟ چون مثلا میخوان بگن او داره ادارش میکنه، او داره کذا و کذا. خب اگر این طور باشه ولایت منحصر به خداست. ان الحکم الا لله، که از معانیش همین ولایت دیگه. خب وقتی این طور شد قهرن حق فرمان هم میشه مال خدا. البته اشکال نداره که خود همون موجودی که ولایت داره و حق جعل داره، خود او چیکار کنه؟ خود او بنا به مصالحی یک کسی رو بهش ولایت بده، حق قانونگذاری بده. مگه نگفتیم خداوند حق قانونگذاری داره؟ این نکته رو دوست دارم دقت کنید. خب خدا حق قانونگذاری داره که نماز رو واجب کنه، حق قانونگذاری داره که روزه رو واجب کنه، حق قانونگذاری داره که به پیغمبرش ولایت بده، به پدر نسبت به دوشیزه در ازدواج ولایت بده، به فقیه ولایت بده. یعنی خود ولایت دادن باز یکی از مصادیق تقنین الهیه. من یه سوال میکنم، اگر خدا به بعضی ها لمصالح حق قانونگذاری بده، این حکم اولیه، ثانویه، الهیه، غیر الهیه، چیه تو تشکیلاتی که ما داریم؟ قبلا هم با شما بحث کردیم چیه؟ خیلی راحت بگید حکمون الهیون اولیون. یعنی چطور وجوب نماز حکم اولیه؟ جعل ولایت و قانون گذاری برای پیغمبر در یه محدوده یا با یه شرایط حکم اولیه، جز تقنیناته، اشکال نداره. ما تا باید دلیل داشته باشیم. یه وقت نمیتونیم از تو آسین در بیاریم بگیم فلان نهاد ولایت داره، فلان شخص ولایت داره. نه، باید ببینیم. مثلا وقتی میگیم پدر در ازدواج دوشیزه ولایت داره، باید دلیل داشته باشیم. حالا من یه چیزی هم باز تو برگه نیست، برای بعضیاتون شاید تکرار باشه، اخیراً هم در تلویزیون بحثشو داشتم، ولایتی که خدا داره ولایت امر و نهیه، یعنی ولایت مولا بر عبده. حواستون هست؟ ولایتی که خدا داره. اما وقتی ولایت همین خدا میره به غیر خودش، اون ولایت دیگه ولایت عبد و مولا نیست. درسته صاحب ولایت ممکنه دستور بده، اما دستورش هم برای تدبیره. ولذا اگر در چارچوب مصلحت من علیه الولایه نباشه اعتبار نداره. لذا ما این رو ابا نداریم دوستان بگیم که جنس ولایت خداوند با جنس ولایت غیر خداوند فرق میکنه. ولایت خداوند از باب ولایت عبد و مولاست، او مولاست ما عبد، حتی مشروط به مصلحت ما هم نیست، گرچه خدا مراعات مصلحت میکنه ها، اما به نحو قضیه هینیه، نه به نحو قضیه مشروطه. ولی وقتی پای غیر خدا میاد مصلحت پیدا میشه، حتی در حق پیامبر. پیامبر به شرطی ولایت دارن بر ما که مصلحت ما رو رعایت کنن. اگر امر و نهی میکنن، نه چون او مولاست ما عبد، چون او مدبره و ما باید تدبیر بشیم. حالا در حوزه‌ای که پیامبر میتونن امر کنن، میتونن نهی کنن، ولی علی حال این باید غیر خدا خداوند باید واگذار کنه. پس یه تفاوت تو ولایت، من هی دارم از برگه میرم بیرون، یه تفاوت اینه که جنس اون ولایت با این ولایت فرق میکنه. ما در فقیه هم میدونید همین حرفمونه، این که مثلا فقیه ولایت داشته باشه به این معنا که یه نوع مولویت داشته باشه بر مردم، مردم هم جانشون و مالشون مثلا مملوک او باشه، اینا رو ما نمیتونیم بپذیریم و ادله هم اقتضا نمیکنه. حالا کسی هم بگه دیگه، حالا گفته دیگه. پدر همینطور، عدول مؤمنین همینطور، چون گاهی در عدول مؤمن، همه اینا مشروط به مصلحته، در چارچوب مصلحت میتونن اقدام بکنن. خب اینا میدونید خیلی حرفه. امروز شما تو دادگاه ها نیستید، منم نیستم البته، ولی ارتباط دارم، مرتبطم، که چقدر این بحث ها، مثلا طرف پدره میگه من ولایت دارم دیگه، اذن ازدواج نمیده، بعد دادگاه ها هم معطل میکنن، میگن خب اونی که ولایت داره بر اذن نمیده، بعد گفته میشه که خب این داره به ضرر اون مولا علیها یا مولا علیها که دختر باشه، میگن خب به هر حال ولایت داره دیگه. نه، اینجور نیست. این ولایت ها مشروط به مصلحته. ما نمیخوام مثلا بگیم ولایت ها سست بشه، سرپرستی ها سست بشه، اما نبایدن بی جهت معطل بشه. یه پرونده ای بود، یکی از قضات مثلا بچه این وسط بود، بعد صحبت بود که بستگان شوهر آمده بودن مثلا بچه رو ببینن، خواسته بودن مثلا دادگاه حکم بده که بچه رو ببینن. دادگاه گفته بود که تو قانون که نیومده، اومده پدر و مادر. آخه یعنی چقدر انسان یخزده، منجمد، اینا به شرط مصلحت. بالاخره این بچه دایی داره، عمو داره، عمه داره، خاله داره، خب اینا رو شاید بخواد ببینه، اینا رو بخواد یه ساعت با اینا بنشینه. مثل که کبوتری که همه پروبالشو بکنی، حالا پدر مادر بسیار خوب، اینا دیگه قطعا شرع مقدس خلاف مصلحت میبینه، مصلحت قطعی شرعی که بله، این که حالا هر روز بچه رو دایی بخواد بیاد برداره بله بسیار خوب، عمو بخواد. اما اگر مثلا میگن آقا ما یه مراسمی داریم، این بچه بزرگ شده دایش میخواد عروسی کنه، مثلا یه اجازه دادگاه بده این بچه بیاد تو عروسی دایش، بگیم پدر ولایت داره، اگه پدر اجازه داد. ببینید اینا یه بنده این متوجه میشم که اینا چقدر اثر میذاره تو بیرون، تو صحنه بیرون. بگذاریم آقایون، این بحث ولایت بحث مهمیه، ماهیت شناسی ولایت. و اصلا من دوست دارم این نظر رو، چون صدا رو میدونم خیلی ها میشنوند، اینو یک کسی اگه میخواد نقد بکنه نقد کنه تفاوت ماهیت دو ولایت، بعد آثار سیاسی، آثار حکومتی، آثار اجتماعی. اگر واقعا کسی مثلا نظر ما رو نداره این نظر رو نقد کنه. ما هم که میدونید عادت داریم به نقد شدن و مورد انتقاد قرار گرفتن، حتی کرسیش هم بذاریم، اختیارش مسئولیتش با ماست دیگه. و این رو یک کسی مثلا بحث، اگه واقعا بعضی معتقدن نه این ماهیت ولایت ها فرق میکنه، فرق نمیکنه، فقط به ذات و بالغیره، به اذنه. در واقع ما دو تا تفاوت گذاشته، میگی گفتیم اونا به ذات، این یکی بالغیره. تفاوت دوم که هی من دارم تأکید میکنم تو برگم نیاوردم، اینه که ماهی ولایت اونجا با اینجا فرق میکنه. خب حالا یه زمان این درس ها پیاده بشه اونا دیگه مطالبش میاد. به نظرم دوستان آروم آروم بحث رو جمع کنیم، هم حکم عقل رو گفتیم، هم قرآن رو، هم روایات و هم نظر علما رو. اما در ادامه برگ ببینید، ما یه چیزی رو ثابت کردیم، ولی بعضی از ثابت شده ها رو زیر سوال نبردیم. دقت کنید چی میگم، ما یه چیزی رو ثابت کردیم اما بعضی از ثابت شده ها رو زیر سوال نبردیم هنوز. مثلا عرف، میدونید که در بسیاری از مجامع حقوقی که مجلس دارند، حقوق موضوعه دارند، میگن عرف قانون گذاره. ما هم از عرف صحبت میکنیم در فقه، اونام میکنن، اما زمین تا آسمون فرق داره. اونا وقتی میگن عرف یعنی مصدر الجد، حالا چه عرف خاص باشه که نمایندگان باشن، نخبگان، چه عرف عام باشه که مردم باشن. جالب هست بدانید این نظر مال دیروز و امروز اینا نیست، من تاریخ شد در فقه عرف آوردم، از همون اوائلی که بشر یه نوعی از تمدن پیدا کرد عرف و قانون گذار گرفت. اما ما بخواییم بگیم نه، حالا این یه بیانی داره چون وقت گذشته، فردا عرض میکنیم انشاءالله ادامه میدیم. الحمد لله رب العالمین.